حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
إلهي بأميدته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت با یکی دیگر از برنامه‌های بیکران مهمان نگاه‌های شما مخاطبان عزیز این شبکه هستیم. امروز هم توفیق داریم در خدمت و معیت حضرت استاد محمد جعفر طبسی باشیم و انشالله از بیانات ارزشمندشون بهره ببریم. خدا سلام و عرض ادب.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
حالتون خوبه ان شاء الله؟ سلامتید.
متشکرم.
الحمدلله. ما در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ونمروز جناب آقای محمدی در این فکر بودم که من با چه زبانی از پروردگار عز و جل و از امیر المؤمنین تشکر کنم. واقعا زبانم الکنه از اینکه خداوند تبارک و تعالی زمینه دفاع از امیر المؤمنین را برای ما در شبکه جهانی ولایت فراهم کرد و این به نظر من یک توفیقی است، سعادتی است و یک شرفی است برای این حقیر فقیر. جناب ابن عساکر دمشقی شافعی مذهب که می‌دونید ما عمده روایات ما
از ایشون نقل
از ایشونه، در کتابش تاریخ دمشق جلد 45 صفحه 335 حدیثی را ایشون مسند از شخصی به نام ابراهیم ابن رباح نقل میکنه که من واقعش فرصت نکردم خیلی مراجعه کنم و ببینم این آقا کیه، ولی خب هر کس که باشه حرفش یه حرف مستدل و منطقی و طبق قاعده است. چی میگه؟ ایشون روایتی را از همین آقا نقل میکند که میگه خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین را کسی میتواند به عهده بگیرد، کسی میتواند خلاصه جانشین و وصی باشد که دارای 5 خصلت 5 ویژگی باشد. البته ایشون این ویژگی ها رو داره از طرف خودش میگه، از نظر خودش میگه، ولی حرف حرف درستیه. میگه کسی که این 5 ویژگی را داشته باشه غیر از علی ابن ابی طالب نمیتونه باشه. 1. القرب من رسول الله، جانشین پیغمبر باید نزدیکترین افراد باشد به پیغمبر اکرم. این ویژگی یه ویژگی دقیقیه، مهمیه واقعا. آقا اگر ما بخواهیم امروز منهای تعصب صحبت کنیم، میبینیم بله این ویژگی های پنجگانهی که الان مفصل انشاءالله اشاره خواهم کرد، اصلا نمیتونیم ما حتی یک دونه از این ویژگی ها رو در غیر از علی پیدا کنیم بدون تعارف، نه در خلیفه اول، نه در خلیفه دوم و نه در خلیفه سوم، زیرا که هرگز خلیفه اول نزدیکترین انسان به رسول خدا نبوده. این یه حقیقتیه، این یه واقعیتیه که احدی نمیتونه اون را انکار کنه. اما وقتی که میرسیم به وجود نورانی و پربرکت آقا امیرالمؤمنین، میبینیم پدرش حضرت ابو طالب، ایشون حالا یا 5 ساله بوده یا 6 ساله، تردید از منه، ما میگیم 6 ساله، بعضی میگن 5 ساله، او رو آورد در خانه پیغمبر اکرم. پس امیرالمؤمنین اگر ما بخواهیم در یک کلمه او را خلاصه کنیم که نزدیکترین انسان به پیغمبر بوده، خب ما ببینیم دوران کودکی علی علیه السلام تو کوچه و بازار که نگذشت، پیش کی گذشت؟ پیش رسالت، پیش نبوت، نزد پیغمبر اکرم گذشت و سپری شد. این یه نکته. خود امیرالمؤمنین در بحث حدیث مناشده که اون چند نفر را سوگند داد، به این نکته هم اشاره فرمودن که شما را به خدا اون شدکم بالله هل فیکم احدون کان اقرب الی رسول الله منی، خلاصه حرف بزنید، سکوت نکنید، آیا شما یک شخصی را غیر از من سراغ دارید که این مقدار به پیغمبر اکرم نزدیک بوده؟ آقا همه گفتن لا. یعنی چی؟ یعنی همشون، یعنی از تک تکشون حضرت اعتراف گرفتن که چی؟ که نزدیکترین شخص به پیغمبر اکرم خود علی علیه السلام. خب ما اینجا این سؤال رو مطرح میکنیم، حضرت وقتی از شما اعتراف گرفتن که از همه حاضرین به پیغمبر اکرم نزدیکتر بودن، صاف دو دستی امر خلافت و جانشینی و وصایت را تحویل ایشون میدادید؟ آخه یه وقت سکوت میکردید، یه وقت نه، همه تون گفتید بله درسته، و چرا این کار نکردید؟ و به عبارتی دیگر با کدام معیار حضرت رو بایکوت کردید؟ این واقعا یه سوالی است برای من و برای خیلی از بینندگان شبکه جهانی ولایت که شما رو چه میزان، رو چه قاعده، رو چه مبنا این کار رو انجام دادید؟ این یکی، این یه ویژگی. 2. و سبق الی الاسلام. بابا کسی که میخواد خلاصه جای پیغمبر اکرم بنشیند و به اصطلاح جانشین و خلیفه رسول خدا باشد، این باید از همه زودتر به پیغمبر اکرم ایمان آورده باشه، اسلام آورده باشه. و اگر نظر شریفتون باشد، ما در یکی از برنامه‌های بیکران یادم همین یه هفته قبل، چند روز قبل بود، مفصل در رابطه با این ویژگی و این خصوصیت صحبت شد. بله. و یادمه ثابت کردم از کتاب‌های دست اول اهل سنت که اول کسی که به رسول خدا اسلام آورد و ایمان آورد علی ابن ابی طالب. حالا در این زمینه هم به یکی دو نکته هم بد نیست اشاره کنم. ممکنه بعضی از بینندگان اون برنامه رو ندیده باشن. ببینید، مزی از بزرگان اهل سنته، اینو اهل فن میدونن، کتابی دارد به نام تهذیب الکمال، جلد 20 صفحه 481، چاپ مؤسسه الرساله بیروت. آیونی که متعصب نیستن به این کتاب مراجعه کنن. ایشون نقل میکند ظاهرا از ابن عبدالبر مالکی، مذهب متوفای قرن پنجم، نقل می کند که ولا شک عندنا ان علیا اولهما اسلاما. آخه یه وقت شیخ مفیدی حرفو می زنه، یه وقت صدوقی حرفو می زنه، یه وقت مرحوم ثقت الاسلام کلینی حرفو می زنه، آقایون میگن مال خودتونه به درد خودتون می خوره. ولی یه وقت یک دانشمند جا افتاده شما داره نقل میکنه، اونم ناقلش کیه؟ کتاب شماست، آدرس دادم. شکی ما نداریم نزد ما، شک یعنی نزد اهل سنت، شکی نیست که علی ابن ابی طالب اول کسی است که به رسول خدا ایمان آورد. یکی ابن مغازلی شافعی قرن پنجم، ایش اولی مالکی بود، ایش شافعی مذهبه. من آقا تو برنامه بیکران تعمد دارم تا اونجایی که بشه هم به سال وفات این بزرگان اهل سنت اشاره کنم و هم به مذهبشون اشاره کنم. پس یک مالکی مذهب اعتراف کرد. بله. یک شافعی مذهب در کتابش المناقب، معروف به مناقب خوارزمیه، همین امروز می دیدم صفحه 16، از زبان وجود مبارک پیغمبر اکرم با یه سندی که می رسد به ایشون روایت نقل می کند که اول الناس ورودن علی الحوز اولهم اسلامن علی ابن ابی طالب. این دیگه حرف حرف ابن عبدالبر نیست، این حرف حرف کسیست که لا ینطق عن الحواس ان هو الا وحی یوحاس. میگه بابا اول کسی که در روز قیامت بر حوض کوثر بر من وارد بشود علی ابن ابی طالب. پس حرف این آقا دور از آبادی نیست که ویژگی های پنجگانه را وقتی اشاره می کند، در ویژگی دوم میگه و سبق الی الاسلامه. حالا من واقعا از طرفداران مکتب سقیفه و از طرفداران مکتب خلفا خواهش میکنم این همه آدرس های اشتباه و غلط به طرفدارانشون ندن، هی اصرار نکنن که اول کسی که به پیغمبر اکرم ایمان و اسلام آورد ابو بکر بود. خب این آدرس هایی است که دارید به مردمانتون میدید، آدرس های اشتباه. نکته سوم رو عرض کنم بعد وارد ویژگی سوم بشم. ابن عبدالبر مالکی مذهب در کتابش از 7 نفر از صحابه معروف پیغمبر نقل میکنه که بابا این 7 نفر نظر شخصیشون اینه، یادم یکیشون زید ابن ارقمه، یکیشون ابو سعید خدریه، یکیشون خباب ابن الارته، این ستا رو که من یقین دارم. میگه اینا معتقدن که اول کسی که به پیغمبر اکرم ایمان و اسلام آورد علی ابن ابی طالب بود. شد 2 ویژگی. 3 ایشون میگه و زهد و فی دنیا، میگه بابا خلیفه مسلمین کسی که میخواد وصی پیغمبر باشه این باید خلاصه زاهد در دنیا باشه. آن وقت مسئله زهد امیرالمؤمنین به نظر بنده از روز هم روشن‌تره برای همه. اما چقدر زیباست که بنده زهد حضرت رو از زبان خود حضرت برای عزیزان بیننده شبکه ولایت بیان کنه. این نهج البلاغه است. حضرت می‌فرماید که الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه بتمری و من طعمه بقرصی. بابا من علی از دنیای شما تنها به 2 جامه و از خوراکی های شما تنها به 2 قرص نان اکتفا کرده. به خدا قسم اگر علی میخواست بهترین غذاها رو بخورد میتوانست، اگر امیرالمؤمنین میخواستن بهترین فاخرترین لباسها رو بتن کنن میتوانستن، اما نکرد امیرالمؤمنین و از دنیای ما این چند چیز رو انتخاب کرد. آقا ما هنوز علی ابن اما که میگم نه من، دنیا هنوز خیلی فاصله دارد تا علی رو بشناسد. ایشون در نهج البلاغه میفرمایند که اعقنع من نفسی بان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. من خودم رو قانع کنم که به خودم بگم امیر المؤمنین، اما در مشکلات مردم مشارکت نکنه. این امیر المؤمنین. این هم شد ویژگی سوم. حالا دیگر صحابه پیغمبر که اسم نمیبرم، اینا در دوران خلافتشون
با بیت المال مسلمین چگونه رفتار کردم بماند. اینا چقدر به بنی امیه کمک کردن از بیت المال مردم بماند. ما آقا اشتباس که بیام اینجا و خواسته باشم امیرالمؤمنین را با خلیفه اول بدون تعارف یا با خلیفه دوم یا با خلیفه سوم مقایسه کنم، اصلا به نظر من این مقایسه بیجاست و اشتباس که ما خواسته باشیم علی ابن ابی طالب را مثلا با معاویه ابن ابی سفیان مقایسه کنیم. اینا اشتباس و صحیح نیست. اما ویژگی چهارمی که ایشون نقل می کند، الفقه فی الدین، چقدر زیبا آقا داره ویژگی های منحصر به فرد امیر المؤمنین رو برای ما بیان میکنه. آقا اگر من نبود این که روایات دیگری را هم تنظیم کردم در این برنامه بیکران بخوانم، تا آخر برنامه قول میدم به شما و به بینندگان عزیز از این ویژگی چهارم خارج نشم. چیه؟ یعنی چه الفقه فی الدین؟ تفقه در دین را جناب ابراهیم ابن رباح برای کسی که میخواهد خلیفه و جانشین و وصی رسول خدا خود را بداند، باید مزین به تفقه در دین باشه. کدام دین؟ کدام تفقه؟ فقهی را که ما در اینجا به اون اشاره می کنیم، تفقه در امر دینی را که در اینجا به اون اشاره می شود، همان است که علی ابن ابی طالب از وجود پربرکت پیغمبر اکرم گرفت. قبلاً هم گفتم تکرار میکنم، خلفای سگانه علومشون را از کی گرفتن؟ بله، از کی گرفتن؟ خب بیان برای ما طرفداران سقیفه بنی ساعده بی تعارف بگن. آیا اینا جرأت میکنن بگن اینا علومشون علوم نبویه؟ امکان نداره. اما علی ابن ابی طالب تفقه در دین را اصلاً به نظر حقیر افتخار علی این است که شاگرد مکتب نبویه. یعنی هر آنچه امیرالمؤمنین دارد از پیغمبر اکرم گرفته. علی میرسد به جایی که لیاقت پیدا می کند استادش وجود مبارک پیغمبر اکرم این جملات را در حقش بفرماید که انا مدینة العلم و علی بابها. حالا آقا برداشته تو یکی از حرفاش میگه نه، حدیث درست این است که پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علی بابها. شما رو به خدا این حدیث با کدوم منطق سازگاری ده؟ اصلا یعنی چه انا مدینه العلم و علا بابها؟ این چه ربطی دارد به امیر المؤمنین؟ اما اینهایی که این دروغ ها رو می بافن و درست می کنن، خوب می فهمن که انا مدینه العلم و علیون بابها یعنی راه ورود به فقه پیغمبر، به دین پیغمبر علی ابن ابی طالب. علی کسی است که فرمود علمنی رسول الله الف بابن، هزار باب از علم و فقه را پیغمبر به من یاد داد که از هر یک از این ابواب هزارگانه هزار باب باز می شود و منشعب می شود. آقا چرا بعد از رحلت پیغمبر اکرم مردم از علوم علوی استفاده نکردن؟ به خدا اگر یکی از علوم نبوی را که پیغمبر به علی ابن ابی طالب یاد دادن مردم استفاده می کردن، امروز ما به اصطلاح داعش داشتیم، امروز ما حکامی در عربستان سعودی به عنوان خادم الحرمین شریفین داشتیم که در ظرف چند اینا آقا درده در ظرف چند دقیقه 81 نفر را گردن بزنید. قبلش همه اینها میگن 7 سال در سیاه چاله های زندان آل سعود زندانی بودن. یه نفر نیست از حکام سعودی سوال کند که آیا این 81 نفر کدوماشون علیه امنیت کشور شما دست به اسلحه بردند؟ کشتید؟ چرا جنازه های اونها را به خانواده هاشون تحویل ندادید؟ این اسلام پیغمبر. و این خدمتتون عرض کنم جناب آقای محمدی، اسلام سعودی رفته قلب اروپا،
بله.
اسلام علوی نرفته قلب اروپا. اونا خیال میکنن اسلام اصیل اسلام سعودیه. اونا مگر اسلام امیرالمؤمنین را دیدن که حاکم نیشابوری شافعی مذهب در کتابش المستدرک و علی الصحیحین، باز دیشب میدیدم در جلد سوم در قضیه به شهادت رسیدن امیرالمؤمنین، وقتی که اون ملعون ازل و ابد اون شمشیر را بر فرق علی ابن ابی طالب وارد کرد، آقا رو کردم به اطرافیانشون فرمودن احسنوا الیه و علینوا له فراشه. ای اسلام رفته اروپا، قاتل را حضرت به اطرافیانشون توصیه میکنن با او با نیکی برخورد کنید و فراش و رخت خواب و جایگاه خوبی را به او بدهید. اگر من زنده بودم میدونم با او چه کار کنم. این اسلامه، یه اسلامی هم به نام اسلام بنی امیه امروز در عربستان سعودی حاکمه.
بسیار عالی و سپاسگزارم.
هنو باقی مونده ها.
اجازه بدید صحبت کوتاهی بکنید و اینا رو برمیگردیم. ممنون از شما و نگاه های پرمهر شما مخاطبان عزیز شبکه جهانی ولایت. میان برنامه تقریم نگاهاتون میشه و برمیگردیم. انشاءالله در خدمتتونیم.
داده چشمان تو بر کشتن من دست بزن، فتنه برخواست چو بنشست دو بد مست به هم، هر یک ابروی تو کافی کنم با دو کمان داغار که پیوست به هم، چه کنم با دو کمان داغار که پیوست به هم، دست بردم کشم تیر غمش را از دل، تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست بهم، تیر دیگر زد و بردوخت دل و
یا قاهر العدو و یا والی الولین، یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی.
شبت زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو قزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی.
تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی.
اگر به علی کسی به
به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد.
عرض ادب مجدد محضر همه شما مخاطبان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. من این نکته رو خدمت شما عزیزان عارض بشم، اون این که روایت هایی که تو این برنامه خونده میشه و حضرت استاد روایتشون رو میخونن، همه اینها توی کتابی که حاج آقا جمع‌آوری کردن به اسم افضلیت امیرالمومنین که من نشون میدم خدمت شما جمع‌آوری شده. دوستانی که حالا خودشون تمایل داشته باشن میتونن مراجعه بکنن و کتاب رو ببینند و خریداری کنند و به حال روایت هایی که خونده میشه همش داخل این کتاب هستش. بسیار عالی.
اینم اضافه کنم که چون خیلی ها ممکنه زبان عربی بلد نباشن،
بپرسن
که آقا ترجمه شده، میگیم بله، تحت عنوان برترین صحابه در 300 صفحه این کتاب ترجمه تلخیص شده.
ویژگی چهارم رو قرار
ویژگی چهارم بله. این ویژگی چهارم از این جهت مهمه که ما میخواهیم به علم علی اشاره کنیم. برنامه بیکرانه. واقعا علم امیرالمؤمنین بیکران بود. این رو نه این که من بیام در برنامه بیکران در شبکه جهانی ولایت عرض کنم، نه، معاویه اینو باز توی این کتاب آوردم، این روایت رو. وقتی که خبر شهادت علی به گوشش رسید، ببینید چی گفت. دو کلمه گفت، گفت قد ذهب العلم والفقه. دقت میکنید؟
بله.
علم و فقه با رفتن علی رفت. پس تو اعتراف میکنی به اعلمیت علی، به افضلیت امیر المؤمنی. شما آقا نگاه کنید، من نمیخوام الان در این زمینه بحث مقایسه میان علی و خلیفه اول و دوم رو بگم. خب من چه کار کنم؟ در پیش پا افتاده ترین مسائل شرعی و دینی و فقهی آقایون گیر می کردن و خودشون، جالب اینجاست که اعتراف می کردن به اعلمیت علی ابن ابی طالب، اعتراف می کردن به افضلیت علی ابن ابی طالب. عمر گفت لا ابقانی الله فی معزلت لیس لها ابو الحسن، نباشم زنده نباشم معزلی، مشکلی، سؤالی پیش بیاید و علی نباشد. پس علی از تو افضل شد، علی از تو اعلم شد. اما ویژگی آخر و پنجم، و نکایت و فلحر، میگه بابا کسی که بخواهد جانشین رسول خدا بشود، این آقا باید در ضرب زدن به دشمن یک باشه، در نبردها، در جنگها، خلاصه این دیگه تعبیر منه، پشت به دشمن نکنه،
داریم در یه جایی مثلا جنگ بدری، جنگ احدی، جنگ حنینی، جنگ حمراء الاسدی داریم، در یه جای تاریخ در یه حدیث نقل ضعیفی امیر المؤمنین از جنگ فرار کرده بود، ولی داری در جنگ خیبر پیغمبر چه کار کردن؟ اول پرچعی را اکثر اهل سنت نوشتن، اول حضرت پرچم را دادن به خلیفه اول. حالا ایشون رفت و برگشت و چی گفت من نمیگم. بعد پرچم را دادن به خلیفه دوم، ایشون رفت و برگشت، چی گفت اونم من باز نمیگم. خود عزیزم مراجعه کنن. حضرت فرمود فردا پرچم را به دست کسی خواهم سپرد که هم خدا و پیغمبر او را دوست دارند و هم او خدا و پیغمبر را دوست دارد. یفتح الله علیه. آقا تاریخ جنگ خیبر را مراجعه کنیم. عزیزان بیننده جنگ خیبر را مراجعه کنن ببینن دژهای مستحکم یهود را چه کسی جز علی ابن ابی طالب یکی پس از دیگری از بین برد. جنگ بدر را مراجعه کنن، ارشاد شیخ مفید را اگر کسی مراجعه کنه میفهمد که علی 20 ساله در جنگ بدر با شمشیرش چه به روزگار کفار و مشرکین آورد. دیگران اینطور بودن؟ نه نبودن دیگه. اینه که نباید ما پنهان کنیم از کسی. ابن عباس، اینو باز جناب ابن عساکر نوشته، ابن عباس آقا شاگرد امیر المؤمنینه. ببینید در رابطه با رشادتهای علی در جنگها چی میگه. میگه دفع رسول الله الرایت الی علی ابن ابی طالب و هو ابن 20 سنه. درست شد؟ یا در روایت دیگر ابن عباس میگوید ان رایت المهاجرین کانت مع علی فی المواقف کلها. پرچم مهاجرین در همه جا به دست علی ابن ابی طالب بود. بعد میگه یوم بدر، یوم حنین، یوم خیبر، یوم الاحزاب، یوم فتح مکه، تا میرسه به اینجا میگه ولم یزل. همچنان پرچم به دست علی بود در همه جنگ های پیغمبر اکرم. تاریخ دمشق جلد 45 صفحه 55. اینا رو ما نگیم تو شبکه جهانی ولایت برای مردم نگیم والله به علی ابن ابی طالب ظلم کردیم. اگر بیان نکنیم شجاعت‌های امیر المؤمنین را، حالا من نمیخوام کارهای دیگران را در احد اینجا به رخ بکشم، نه، میخوام عرض کنم حرفی که این آقا زده درست زده. جانشین پیغمبر، وصی پیغمبر، باید خلاصه کرار باشد و نه فرار. آیون در بعضی جنگ های پیغمبر کرار نبودن، فرار بودن. آقا اینا یه حقایقی است که در تاریخ هست و چه کنیم که متاسفانه بیان نشده. بعد در پایان ابراهیم ابن رباح وقتی که این پنج ویژگی را برای امیرالمؤمنین نقل می کند این جمله رو میگه، میگه فلم یاره، دیده نشده، هذه الخمسة الاشیاء الا فی علیه. میگه بابا این پنج ویژگی که من بیان کردم و نظر نظر منه، این پنج ویژگی را در غیر از علی ابن ابی طالب کسی نمیتونه پیدا کنه.
منحصره در امیرالمؤمنین،
منحصره در علی ابن ابی طالب است. چه کنیم آقا؟ ما نسبت به علی هم قاصریم و هم مقصریم. افسوس که در دنیا، اینو من در شبکه جهانی ولایت شاید 10 بار گفتم، امروزم عرض میکنم، هر چه باد آباد. افسوس که ما یک شبکه جهانی ولایت داریم و اینها یه تنه در مقابل وهابیون تکفیری قد علم کردن، که من معتقدم اگر 99 شبکه جهانی ولایت داشته باشیم، والله برای بیان مظلومیت علی کمه، کمه. به این علی که ما داریم اگر دیگران داشتن ببینید چه کار می کردن. ولی ما نتوانستیم امیرالمؤمنین را از دیدگاه قرآن معرفی کنیم. ابن حجر، تو مذهبت که معلومه، روشت هم که نسبت به اهل بیت واضحه، چی شد که آمدی و در از سوائق المحرقه ظاهرن صفحه 197 دست به قلم بردی و گفتی نزلت فی علی 300 آیه؟ علی کسیست که 300 آیه از آیات قرآن در شأن و منزلت او نازل شده. علی رو کسی میخواد بشناسه؟ من 2 راه معرفی میکنم و به نظر میرسد راه سومی برای شناخت مولا الموحدین وجود نداره. 1، قرآنه. آقا قرآن را آدم باید بخواند و آیاتی که اهل سنت تصریح کردن که این آیات شأن نزولش 1 نفره و آن علی ابن ابی طالب است، یه راهه. یه راه هم سنت پیغمبره. حرفای درربار و گوهربار پیغمبر اکرم رو انسان مراجعه کند، نه در کافی، نه در کتب 4، نه در صحاح 6 گانه اهل سنت. اونجا می فهمد مقام و منزلت علی ابن ابی طالب. نسائی، وقت که داری؟
بله بله.
کتابی دارد به نام سنن، ظاهرا 3 جلد اگه یادم نره. اونجا یه مطلبی را از علی علیه السلام نقل می کند، واقعا جناب آقای محمدی عزیز بهت‌آوره. چی میگه؟ میگه علی فرمود کانت لی، به همین عبارت، کانت لی منزلتون من رسول الله. این خوب دوستان نشون بدن در اتاق فرمان، کانت لی منزلتون من رسول الله لم تکن لأحد من الخلائق. من یه وقت یادم نشستم این سلسله رواتشو یکی پس از دیگری بررسی سندی کردم، دیدم از قضا این 3-4 نفری که در سلسله حدیث هستن، اینا همشون بدون استثناء مورد وثاقت اهل سنت هستن. یعنی چه حدیث؟ میگه بابا من یه جایگاهی، یه منزلتی من نزد پیغمبر اکرم داشتم و دارم که احدی از خلایق نداره. حالا خلیفه اول و دوم و سوم پیشکش، هیچ کس نداره، یعنی انبیا هم ندارن. اینا شما رو به خدا برای مردم بیان شده.
خیلی عجیبه
آقا، ماه رمضان پیشه، واقعا از شبکه جهانی ولایت هم تشکر می کنم و هم خواهش می کنم، تقاضا می کنم یه برنامه‌ای داشته باشن برای بیان این مسائل برای مردمان و برای نسل جوان. یه آقا بلند شده به اصطلاح 5 ویژگی را برای علی بیان میکنه، خودشم در آخر تصریح میکنه که بابا این ویژگی های 5 گانه ای را که من ذکر کردم در احدی جز یه نفر یافت نمیشه. چقدر وقت داریم؟
وقت درک رو اگر به من اعلام بکنم فکر کنم طرف های 6-7 دقیقه
خوبه
وقت داشته باشه.
ما گاهی آقا اینجا روایت یادداشت میکنیم میاریم، ولی متاسفانه وقت اجازه نمیده. ابن عساکر با سندی که این سند به شهید صفین عمار ابن یاسر برمیگردد، آقا عمار یه چیزی بود واقعا از صحابه جلیل القدر پیغمبر اکرم و همین افتخار برای عمار ابن یاسر بس. خودش شهید، پدرش شهید، مادرش شهید و ظاهرا یکی دوتا از برادرانش هم شهید شدن، پس یک خانواده شهید پرور بودن عمار ابن یاسر. ایشون نقل می کند که من از رسول خدا شنیدم که فرمود من آمن بی، کسی که به من پیغمبر ایمان داشته باشد و صدقنی، فقط ایمان نباشه، مرا تصدیق کند، یک کار انجام بده، فلیتول علی ابن ابی طالب. چه کنیم با این روایات؟ فإن ولایته ولایتی و ولایتی ولایت الله. میگه ولایت علی ولایت منه و ولایت من ولایت خداست. 3 ولایت در این دو ترسیم شده، 1 ولایت الله، 2 ولایت رسول خدا، 3 ولایت کی؟ علی ابن ابی طالبه. اجازه بدید من در این دقایق پایانی به این نکته هم اشاره کنم. آیا ولایت الله چه ولایتیه؟ ولایت مطلقه است یا مقیده مطلقه؟ ولایت النبی چه ولایتیه؟ اون هم مانند ولایت الله یه ولایت مطلقه است. طبیعی است که ولایت امیرالمؤمنین طبق این روایت
مطلقه باشه،
میشه یه روایت مطلقه. من میخوام از همین جا وارد مسئله عصمت علی ابن ابی طالب بشوم و عصمت را با این بیان، با این تقریب استفاده کنم، عرض کنم کسی که ولایتش منتهی بشود به ولایت الله، الله را معصیت میکنه. برید آقا یه سری افکارتون رو نسبت به امیرالمؤمنین عوض کنید. هی نگید عصمت برای انبیا و پیامبرانه، هی علی را از دایره عصمت خارج نکنید. با این روایات شما چه کار می کنید؟ هر کس به من پیغمبر ایمان داشته باشه، تصدیق کنه، بسم الله این راه، بعد از من راه علی ابن ابی طالب، سقیفه بنی ساعده. چرا به این روایت توجه نکردی؟
خیلی عالی، سپاسگزارم. ممنون از شما،
خواهش،
زحمت کشیدید،
انجام وظیفه
میکنم. شما خیر و سلامتی بده ان شاء الله همیشه. ممنون از شما و نگاه‌های پرمهر شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه بیکران. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. به حال تو این ایام مبارکی که قرار دادیم و چند روز دیگه به حال نیمه شعبان هست و به حال ایام بسیار مبارکی هستش، ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نذارید. برای بنده حقیر، برای آقای توسی بزرگوار و همه عوامل برنامه و شبکه جهانی ولایت دعا بکنید. انشالله همه ما جز اون دسته از کسانی باشیم که در پناه اهل بیت باشیم انشاءالله. تا دیدار دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، خدا یار و نگهدار شما. آمین.